کلاس نهایه استاد سعید حسینی 29 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب در مباحث وجود ذهنی ما تقریبا عمده بحث رو پشت سر گذاشتیم. علامه طباطبایی در این بحث وجود ذهنی بعد از اینکه اصل مسئله و اقوال و ادله رو مطرح کردن و اشکالاتی بر اقوال دیگر رو، 3 امر و 3 فرع رو ذکر کردن. فرع اول و دوم خوندیم. در ضمن فرع اول و دوم اشکالات هفتگانه ای که مشهور در مسئله وجود ذهنی مطرح شد و پاسخش داده شد. مسئله آسان شده. ببینید ملا صدرا با طرحهایی که مطرح کرد مسئله وجود ذهنی رو آسان کرد، ولی واقعش اینه که اگر شما، من تقاضام رو دوستان یه فرصتی بذارن 1 ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه، 2 ساعت برن بدایه رو یه بار دیگه ببینن، اونجایی که اول رو مطرح میکنه به این شکل اینجا نیومده، در کتاب بدایه بحث وجود ذهنی اونجایی که قول حکما رو مطرح میکنه، جناب علامه قول اضافه رو میاره، قول اصلاً شبه رو میاره. بعد از خدمت شما در پاسخ به اشکال دوم، تلاش فیلسوفان برای حل اشکال اول و دوم رو مطرح میکنه. قول دوانی، قول فاضل قوشچی، قول سید سند و قول مولا صدرا رو میاره. برید ببینید اینا تلاش کردن که از خدمت شما این سوالات رو پاسخ بدن. وقتی الان میرسه به جواب مولا صدرا متوجه میشه که اینا اینو میخواستن بگن ولی نمیتونستن اینو بگن. یعنی آره، حرف مولا صدرا میخواستن بزنن. اصلا فاضل قوشچی ایتم باشه تشبیه کرده بود ذهن رو به یک ظرف بلورینی که وقتی ما علم پیدا میکنیم یک چیز از اون چیزی که خارجه میاد توی این ظرفه که ما اشکال میگرفتیم بهشون، ظرف بلورین، که بعد میگفت این ذهن ما ظرف بلورینی است که هر چی درو قرار میگیره درش منعکس میشه. همینو میخواست بگی که ملا صدرا میگه. الان ملا صدرا چی میگه؟ ملا صدرا میگه که در فرایند ادراک یک چیزی در ما پدید میاد که حالا علامه در اینجا در حد کیف نفسانی مطرح کرده. این کیف نفسانی 2 جنبه دارد. رفقا این دقت کنید، یک جنبه حکایتگری از خارج دارد، یک جنبه دارد که از اون جهت وصف نفسه. خب ما از کدوم جنبه بشیم وجود ذهنی؟ بله؟ از جنبه حکایتگری اون. اگر جنبه حکایتگری او را لحاظ نکنی اصلا وجود ذهنی نیست، ولی چون حیث حکایتگر از خارج است اینجوریه، اینجوریه، این حالت رو داره، این حالت اینجوری رو داره. خب چون این حالت را دارد میگه وجود ذهنی. حالا ما اگه این حالتش توجه نکنیم از اون جهت که وصف نفسه، که از اتفاقا اینا رو تو بدایه طولابل عبارت داده که اینجا میشه استخراج کرد، یعنی از بعض عبارت، اگر این جنبش لحاظ نکنید وصف نفسه، کیف نفسانی است، علم است، از این جهت علم است که وصف نفس کمال نفس حساب میشود، تو این حالت اون لحاظ حکایتگری او دیده نمیشه. حتی نه که دیده میشه نشود دیده بشه، آدم میشود لحاظ بشود، ولی از اون جهت که حالت نفس شده، وصف نفس شده، میشود کیف نفسان. این بیان که صدرا داده مسئله رو حل کرده و همین رو صدرا اومده با ادبیات حمله اول و حمله شایع توضیح داده. گفته چی؟ گفته اگر به حمله اولی نگاه بکنی، یعنی من حیث الحکایه به حمله اولی نگاه بکنی، عرض کنم که همان مفهوم است، یعنی مفهوم همان است ولی آثار او را چی؟ ندارد. اما اگر به حمله شایع نگاه کنی، حمله شایع یعنی اون وجودی که شده کیف نفسانی، اون وجودی که کمال نفس انسان شد، از این جهت بهش نگاه بکنی، این دیگه حیث حکایتگری توش نیست، میشه به حمله شایع. روشنه؟ این دو حیث. صدرا کار راحت کرده و انصافا با این بیانات صدرا این اشکالات خیلی راحت انسان میتونه حلش بکنه. خب علامه طباطبایی در این امر سوم ببینید ما الان توی امر ثانی که خوندیم یک تفاوت بین مفاهیم ماهوی، این مسئله رو خوب توجه کنید. ببینید مفاهیم جمع مفهومه، بله؟ جمع ترجمه هم هست، درسته؟ مفهوم یعنی چی؟ ما فهم، ما فهم یعنی آنچه که به ذهن می آید، هر چه باشه، لزومن ماهیت
میشه.
آره، آنچه که به ذهن می آید، آنچه که فهم می شود. مفاهیم دو دستن، ماهوی، بله؟ غیر ماهوی. ولی غیر ماهوی دو دست هست، ثانیه منطقی و ثانیه فلسفی. تمام آنچه که انسان تو ساحت علم حصولیش وارد میشه از این سه تا خارج نیست، یا ماهویه، یا مبحث فلسفی، یا مبحث منطقی است. اینو رفقا داشته باشید، این نکته داشته باشید، چون من میدونم این رو یه وقتی آدم غفلت کنه و فراموشش میشه. یه وقتی گمان میکنه که خب ما این همه چیز میدونیم، خب این هم چیزایی که میدونیم چی هم؟ همشون زیر این ستا میگنجه، از این ستا خارج نیست. بگردید اگه پیدا کردید به ما بگید، ظاهرا نیست. یعنی این تقسیم سگانه مفاهیم ماهوی، معقول ثانی، منطقی و فلسفی، همه چیزی که تو ذهن ما میاد چی میشه؟ شامل میشه. خب علامه طباطبایی در مقام بیان فرق مفاهیم ماهوی و معقولات مفاهیم غیر ماهوی، اینجور بگیم، یه فرق تو امر ثانی گفت. امر ثانی فرقی که گفت چی بود؟ فهمودن که مفاهیم ماهوی مصادیق محقق دارد، مفاهیم غیر ماهوی مصادیق چی دارد؟ درست گفتی، ولی اون اصطلاح دیگه‌اش که آقا گفت بگیم، مصادیق مقدر دارد، اون محققه، این مقدره. مثلا از طلبه ها، از دست طلبانش در رفت. اون لطیفه رو شنیده بودی که گفت که سنگ و برگ و اینها دیگه من نمیگم دیار دیگه. نه من خودم براتون گفتم، حتی شما سال قبل نبودید نشید، ولی برای آقایون گفتم شنیدن. بعدا از آقای محرمی بپرسید براتون. خب بله، عرض کنم خدمت شما که یه فرق این شد که مفاهیم ماهوی محققن، غیر ماهوی مقدرن. اینجا باز یه فرق دیگری رو در مورد مفاهیم ماهوی غیر ماهوی میخواد مطرح بکنه، و اون چیه؟ ببینید ایشون میفهمد که من با یک ادبیات دیگری توضیح میدم، بعد اصطلاح علامه رو تو متن میخونیم، محتوا همینی که میخوام عرض بکنم. ببینید حالا قبل اینکه بگم توضیح علامه رو، ما تو عاشرن فروعات از که خدمت شما اصالت وجود، فروعات اصالت وجود بیارید، عاشرن آمدید، ان حیرت الوجود حیث کانت عین حیثیت ترتب الاثار کانت عین الخارجیه، عین الخارجیه، فیمتنع ان تحول الذهن. چون اینو خوندیم سریع میکنم، فتتبدل ذهنیتا، ممتنع است که حقیقت وجود بیاد تو ذهن که ذهنی بشود، که لا تترتب علیه الاثار. چرا؟ چون لازمش اگه این بشه میشه انقلاب و محاله. انقلاب در ذات چیه؟ ما. چون اگر بخواد بیاد تو ذهن، چیزی که حقیقتش عین خارجیت است بخواد بیاد تو ذهن، حقیقتش باید بشه ذهنی، نمیشه. و اما الوجود ذهنی که الان ما توش تو بحثشیم، الذی سیأتی اثباته ان شاء الله، فهو من حیث کونیت عن نفس العدم وجود خارجی و مترتب علیه الاثار و عین وجود ذهنی لا یترتب علیه الاثار به قیاس غیر المستقر خارجی الذی بهذا. فقط بان اینجا فقط بان ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لا. اینجا علامه همین نکته که الان اینجا میخوام بخونیم، همینجا خوندیم محتوا رو، قبلا رو خوندیم. و اون چیه؟ ببینید می‌خواستم بگم که این مسئله رو قبلا داشتیم، بعداً در یکی دو جای دیگه در جلوتر بحثا میاد، در فصل 10 مرحله 11 باز این مسئله اشاره میشه. ببینید یه تفاوتی دیگر میان مفاهیم ماهوی و مفاهیم غیر ماهوی وجود داره. تفاوت دیگر چیست؟ اینه، مفاهیم ماهوی وقتی ما بهشون توجه میکنیم تمام ذات اونها رو میتونیم بشناسیم. یعنی میتوان علم به تمام ذات و ذاتیات مفاهیم ماهوی پیدا کرد. الان روشن این نکته؟
چی شد با تو سطح مفاهیم مثلا
الان صحبت سر وجود ذهنیه دیگه. در وجود ذهنی چه چیزهایی رو ما باش مواجهیم در فضای وجود ذهنی؟ با مفاهیمی که یا ماهوی یا غیر ماهوی. حالا میخوام روشن بکنیم که این مفاهیم ماهوی چگونن، مفاهیم غیر ماهوی از این منظر که میخوام بگم چگونن. مفاهیم ماهوی وقتی باش مواجه میشه انسان، تمام ذات و ذاتیاتش میتونه بفهمه. به تعبیر دیگر تار و پود ذاتش رو میتونیم استخراج بکنیم. به تعبیر دیگر امکان اکتناه ذات ماهیت چی؟ اکتناه. بله اکتناه رو بنویسم چی به کنه رسیدن. امکان اکتناه ذات ماهیت چی؟ اما در بله سخت، یعنی امکانش رو سخت درست. اما درباره مفاهیم غیر ماهوی میگن امکان اجتناح وجود نداره. نمیشود آنگونه ای که در ماهیات به ذات و ذاتیات دست پیدا میکنیم در عرض کنم معقولات ثانی در مفاهیم غیر ماهوی به ذات و ذاتیات دست پیدا کنیم. چرا؟ الله همینجا توضیح میده، میگه به خاطر اینکه بابا مثلا وجود، مفهوم وجود از حقیقت وجود حکایت میکنه. مگر میشود به حقیقت وجود دست یافت به صورت حصولی؟ این صحبت الان بحث سر علم حصولی، اصلا صحبت علم حصولی الان نیست. مگر میشه حصولا به چیزی که حقیقتش عین خارجیت است دست یافت؟ میفهمد خیر. لذا الان میفهمد که چیزی که تماما حیثیتش حیثیت فعل خارج بودن است که همون وجوده، یا اوصاف خارجی وجود که ما میگیم مثلا مثل معقولات ثانی فلسفی در خارج، مثل وحدت تشخص فعلی اینا، اینها چون تماما در خارجن لذا مثل ماهیات نمیتونن به ذهن بیان. اونجا تون عرض کنم عاشرانه تعبیر این بود ان حقیقت وجود لا صورت عقلیت لها کل ماهیات، که من یادم توضیح دادم گفتم آقا لا صورت عقلیت لها کل ماهیات یعنی مثل ماهیات صورت عقلی ندارد، نه که صورت عقلی اصلا ندارد، دارد، اگه نداشته باشه که اصلا مفهوم نداشته باشه، مفهوم ازش داریم، ولی مفهومی که از حقیقت وجود داریم مثل مفهوم ماهیات نیست. چی نمیشنی؟ اکتناهی رو باید اونجا گفته باشم،
اکتناهی فرمولی برای ماهیات توی لا صورت عقلیت علم فاضل
خاله غیر اجتناهی میگفتیم ما، آره بلوجه بلوجه آره. خب بله خب
یعنی شما میگید مفاهیم وجودی که تمام از خارجن اصلا صورت ذهنی مثل مفاهیم
ماهوی ندارن. خب
چون مثال هم مثلا وحدت و تشخص و
خود وجود، آره خود وجود
می‌فهمید،
ولی به کنهش می‌رسی؟
میگه به ماهیت کنهش می‌رسی.
بله 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 ماهیت میشه به کنهش رسید. چرا چرا کنه ماهیتش دقت کن، وجودش نه کنه ماهیتش. آره ماهیت این حرفی که آقای فیلسوف میزنه امکان اکتناه دارد دقت کنید، ولی آیا اکتناه هم صورت می‌گیرد یا خیر معلوم نیست. بو علی گفتم اون رساله حدود که داره یادتون هست؟
آخه ماهیت
هم امکان امکانه، ولی خب رسیدن هیچ سخت آسون نیست.
خیلی سخت.
خیلی سخت.
اما
بچه‌ای اینجا فرق
کنه ذات خدا نمی‌رسیده. من دیگه
شما دارید میگید
که به
هیچ
چیز
نمی‌رسید. ما نمیگیم، شما خودت فکر کن بکن ببین میشود یا خیر. نه ما که این حرفو میزنیم، ولی میخوام بگم که اینجا شما خودت هم میتونی فکر بخوری بگی که آیا درست است یا
خیلی سخت اصلا به کنه ذات رسیدن.
واقعا
خاصیت وجوده.
بله خاصیت وجوده. حالا الان اینجا فهمید که ما حالا این معقول ثانی که گفتیم دسته‌ای از معقولات این گونه‌اند که تمام حقیقتشون عین خارجیته، لذا چون عین خارجیته ما نمیتونیم نسبت به اونها صورت عقلیه پیدا بکنیم، به کنه ذاتشون دست پیدا بکنیم.
ماهیت هم
نمیشه، این سخته. عرض کنم
ما گفتیم سخت شده هم چون محاله.
نه محال نیست، امکانش هست.
چون که هست تو مادیات نهایتی دیگه رسیدن به اتم رسیدن
دیگه، به چی؟ نه اصلا
باز هم میشه گفت چیز دیگه هست.
بابا الان نگاه فیلسوفانه رو بگید. نه اتم که اجزای مادی اوست، ذات ماهوی. مثلا فیلسوفا میگن انسان حیوان ناطق مثلا.
آه، تعریف فلسفی منطقی
این ذات ماهویش، ذات ماهوی. این تعریفی که حد واقعی که به لحاظ ذات ماهوی خودش داره،
تعریف منطقی.
آره آره منطقی. این تعریف منطقی هم دقت کنید ها، ما یه وقتی میگیم تعریف منطقی، ترجمه اینه که این کار منطقلانه. خیر، این کار فیلسوفه. فیلسوف باید به منطقلان میگه آقا جنس و فصل انسان چیست. دقت کردید؟ اما چون نوعا منطق دانان ما فیلسوف بودن، خودش
اصلا استاد اون داره،
پس معمولا منطق دانان ما فیلسوف هم بودن، مثل بوعلی خواجه نصیر، نمیدونم شیخ اشراق، صدرا، اینا منطق دانان بودن دیگه. ما منطق دان خالی معمولا تو سنت اسلامی ها نداریم، معمولا منطق دانان ما فیلسوف هم هستن. خب پس اون حقایقی مثل وجود چون عین خارجیت و ترتب آثارن، هیچ وقت به ذهن نمیان، نمیتونیم مثل ماهیات بهشون علم پیدا کنیم. یه دسته امور دیگه هم الله مثال میزنه، میگه مثل چی؟ مثل عدم و ممتنعات، که عدم و ممتنعات بطلان محضن. دقت کنید، وجود عین خارجیت، اینها عین بطلانن. خب چیزی که عین بطلانه ما چطور میتونیم، چیزی که عین بطلان است اصلا ذات به اون معنایی که ما در مورد ماهیت مطرح میکنیم نداره که بخوایم بریم سراغ شناسایی و شناختنش. روشنه؟ وجود از فرط شدت و قوت نمیشود به کنش دست پیدا کرد. عدم و ممتنات از فرط ناچیزی و نابودیشون نمیشود به کنشون دست پیدا کرد. پس تنها چیزی که طبق فرمایش علامه میشود به ذات و ذاتیات او، به تعبیر دیگر به کنه او، به تعبیر دیگر به عرض کنم خدمت شما حقیقت او دست پیدا بکنیم چیست؟ ماهیات. لذا ما عرض کنم صورت عقلیه یا ماهیت یا ذات ماهوی رو فقط برای اینها میتونیم داشته باشیم که داریم. چطور میتونیم ذات ماهوی داشته باشیم؟ به این خاطر که این امکان اکتناف در اینجا وجود دارد. بخونم این را، حالا یه سری نکات خورجیز درست میکنم. الامر الثالث انه لما كانت الماهيات الحقيقيه التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الاذهان، هي التي تحل الاذهان بدون ترتب من آثارها الخارجيه. امر ثالث، از آنجا که ماهیات حقیقیه‌ای که مترتب میشه برش آثارش در خارج، انسان در خارج آثار خارجی انسان رو دارد، همین ماهیات هی التی تحول الاذهان، همین هستن که در ذهن حلول میکنن اما بدون ترتب آثار خارجی. لما کانت فلان فلو، این فلو جواب چیه؟ اون لماست. فلو فرض هناک امرون، ببینید یه نکته اینجا عرض بکنم تو پرانتز، یا تو میاد ما گفتیم مرحوم علامه طباطبایی یه دستاندازی، حالا میگیم اینو ما برداشت ماست، گرچه ما احساس میکنیم این برداشت ما درسته و یک نقدی به علامه، جناب علامه وارده تو این مسئله که بحث در نفس الامر معقولات ثانیتون هست، گفتیم به همین جا هم ارجاع دادیم، همین جا هم مرحله 11 ارجاع دادیم که علامه تنها پل ارتباطی انسان با خارج را ماهیت می داند. دقت کنید، این نکته یک نکته هستی شناسانه، معرفت شناسانه است. ببینید یه مشکلی که در غرب وجود داشت این بود که مثلا کانت مطرح کرده دیگه، ما از کجا یقین پیدا کنیم آن چه که میبینیم همانیست که واقعا در خارج است؟ یعنی اینجا پل ارتباطی ما با خارج تخریب شد. از این اینجا که میگیم، یعنی از هیوم و دکارت و کانت، شبهاتی رو هیوم و دکارت مطرح کردن، کانت اومد پاسخ بده، خودش گیر افتاد و از کانت به بعد غالب غربی ها و فیلسوفان غربی در این چنبره یعنی این چنبره بگیم، حالا تعبیر دیگه بخوام بکار بریم، در این پل ارتباطی انسان با خارج گیر افتادن. همینجا لذا اصلا این باعث شد که علم معرفت شناسی پدید اومد. خب که اصلا این معرفت چیست، چگونه شه، باور ساده و موجه را ما چطور به دست بیاوریم؟ خب علامه طباطبایی راه حلش برای حل این مسئله اینه. ببینید الان چی فهمید اینجا؟ لما کانت الماهیت الحقیقیه هی التی تحل الاذهان، هیه یعنی حالت هست و میرسونه. فقط ماهیات هستن که به ذهن ها میان. و اصلا این نوع نگاه علامه در اصلا دستگاه معرفت شناسی و هستی شناسی علامه تأثیر گذاشته. حتی مسئله اعتباریات هم زیر سر همین نوع نگاه علامه است. به فارم بحث اعتباریات علامه رو چقدر کار کرده؟ کار کردی یا نکردی؟ ها؟ حتما تو ذهن داشته باشید. حالا ما اگه به محل 11 برسیم انشالله اونجا. آره. ولی مسئله اعتباریات علامه مهمه. چرا؟ چون علامه یک قدم جدی و مهمی رو برداشت تو بحث اعتباریات که تا قبل از علامه هیچ کس همچین قدمی رو بر نداشت. اون رساله اعتباریات علامه رو ببینید، تو نجف نوشته علامه، میگه من دارم در یک موضوعی وارد میشم که هیچ یک از علمای اسلام در موردش حرفی نزدن. اینجوری یه شخصیتی علامه خیلی باید دارم اقتدار داشته باشم چه کاری بکنم. خب این طرح علامه تو بحث اعتباریات، تو بحث اصولی علامه اثر گذاشته، تو بحث فلسفی علامه اثر گذاشته، تو بحث تفسیری علامه اثر گذاشته، حتی پایه شده برای خیلی از اندیشمندان دیگر. الان نگاه بکنید تو بحث حسن‌قبح، مثلا این نگاه علامه ریشه هاشو بررسی بکنید برمیگرده به استادشون مرحوم کمپانی، و مرحوم کمپانی هم برمیگرده به برخی از عبارات بوعلی. دقت بکنید، یعنی اینجوری عقبه پیدا میکنه مسئله که تو بحث مشهورات، رفقا مشهورات رو من تمزفر خوندید یا نخوندید؟ مشهوریتون هست چیزی ازش؟ مشهورات زیگه
مشهورات.
حالا از فضای شوخی خارج بشیم، واقعش اینه که علامه این کارش باعث شده که الان خیلی از کسانی که صاحب نظر اندیشه هستن رو بنای اندیشه علامه پا گذاشتن و همون بر همون اساس حرف زدن، در حالی که ما معتقدیم که این حرفای علامه خیلی نمیتونه.
حالا این نگاهی که الان علامه توی این صفحه حتی نسوی گفتیم که تنها ماهیات هم که به ذهن
میاد،
من
ما تو خودم
یه مفهومی
را از وجود میاد تو ذهن. نه ببین چه این به این شکل ببینید، به شکلی که تمام تار و پودش هم بیاد. لذا علامه اینجا چیزی خاصی نمیگه. خب
این
عزتا
درسته
سیما جان. بعد شما نگاه بکنید صفحه من نوشتم که 256 کتاب ما فصل 10 مرحله 11 رو بیارید. فصل 10 مرحله 11 دیگه این حرفا زدید، من ناچار شدم بریم اونجا. ببینید دارید محلی از در همراهتون؟ ینقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری بده کردیم؟ خب یه دو سه تا چهار تا پاراگراف بیاد جلوتر. و اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت انها فی الخارج. الان ما همینجور همین رو داریم دیگه. ببینید الان ببینید و اما یه سه چهار پاراگراف جلوتر برید از اول فصل، حدود یک صفحه جلوتر، حدود یک صفحه. و اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت انها فی الخارج. پیدا کردید؟ الان اینو ببینید، بیاد همینجا، همین جایی که الان هستیم، همینجا که الان هستیم وجود ذهنی. فلو فرض هناک امر حیثیت و ذاته عین انها فی الخارج، شبیه هم نیست؟
وجد
بعدی. آره شما هم که میشنوید که میشنوید که ها حواست دیگه اینجا هست. خب ها این پیدا کردی. خب او لیست فی، اون او لیست فی شکل دومیست که در اینجا بداریم. خب فیوش به، به اینجا علامه توضیح میده. ببینید اون نکته که من دارم میگم اینجا علامه توضیح میده که چی جوری پدید میاد این مفهوم، و این توضیح علامه در اینجا رو ما احساس میکنیم نمیتونه درست باشه. میگم من تاکید میکنم ما برداشتمون این است که نمیتواند درست باشد، و الا ممکنه که علامه اگه خودشون اینجا بودن یه جور توضیح میدادن که ما بپذیریم، توضیح میدادن که قطعا نتونیم بردش بکنیم. فیش به ان تکون منتزعه من الحکم الذی فی القضایا. حالا بعد ان شاء الله رسیدیم اونجا توضیح میدن که چه جور هست. روشنه؟ خب اینا آدرس بدید به هم، از اونجا، از اینجا آدرس بدید به اونجا، از اونجا آدرس بدید به اینجا. ببینید شما فرمودید که این غلظت، این غلظت رو که شما گفتی خودت یاد رفت چی گفتی. اون غلظت رو میخوام بگم، اون غلظتی که من عرض کردم علامه طباطبایی میفهمد که تنها چیزی که به ذهن میاد ماهیات است، اونجا با این توضیحات اینجا واضح میشه. از این علامه فقط اینجا نداره ها، چند جای دیگه تو همین کتاب نهایه داره، من اینجا شو خیلی واضح آدرس دادم، و در اصول فلسفه روش دالیز داره، تو بحث اعتباریاتش داره، خیلی جاهای دیگه هم علامه گفته. تو ذهنم هست که شاید بعضی جا المیزان هم اشاره کرده این بحث. حالا المیزان تو ذهنم نیست دقیقا، ولی احتمال داره اونجا هم آورده باشه. خب فلو فرض هناک امر حیثیت و ذاته عین و انه فی الخارج، اگر یک چیزی رو پیدا بکنیم وای موسوی که امری است که حیثیت ذاتش این است که در خارج است و نفس و ترتب الاثار ذاتش اینه که آقا بیا اینجا، اینجا داری، اینجا داری، آره نفس و نفس و ترتب الاثار. خب مثل چی؟ که نفس الوجود العینی، مثل حقیقت وجود، وجود خارجی، وجود خارجی و صفات القائمه به اون صفاتی که وجود در خارج دارد، مثل چی؟ کالقبته و الفعل و الوحدته و الکسه و نحوه ما که ما اینها رو به عنوان معقولات ثانی فلسفی میشناسیم. خب فلو فرزه هناک فلان کانه، این کانه جواب لو فرزه، کانه ممتنع الحصول به نفسها فی الذهن، چنین حقیقتی ممتنع است که بیاید در ذهن. این یک. دو، مثال دو، این دسته دوم. دسته اول اونهایی که تماما در خارجن، دسته دوم اونهایی که تماما هیچ جا نیستن. تماما چه یعنی؟ بطلان محضن، عدم و ممتنع. نه ذهنم نیستن، حقیقتشون بطلان محضه، حقیقتشون یعنی لا حقیقتن، اینجور بگیم. ببینید و کذا لو فرض امران، ولی ما ازش مفهوم داریم، ولی از مفهوم داره. الان مفهوم عدم ندارید شما، الان اشتباه نقیزه محاله. تو خارج که ما مصداق مشبوکو نداریم که، شاید بهترین مثال شما عدم مطلق باشه، عدم مطلق. و کذا لو فرض امرون حیثیت و ذات محفوظه حیثیت و البطلان، اگر فرض بشه امری که حیثیت ذات ذات فرضیش حیثیت بطلان و فقدان الاثار است، حیثیتش حیثیت فقدان آثاره، کل عدم مطلق و ما یعول الی، مثل عدم مطلق و هر آنچه که به عدم مطلق برمیگرده که اونها عبارت از ممتنعات، ممتنعات و محالات ذاتی. دقت کنید، محالات ذاتی نه هر محالی، چون ما محالاتی ممکن هم داریم. یعنی محال ممکن چی؟ مثلا فرض بگیرید که الان اینجا مثلا یه ساختمونه، الان اینجا یک ساختمان 100 طبقه باشد، میشه؟ یک ممکن است که الان نمیشه، مثلا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه،
الان
محاله
دیگه.
آره محاله،
ممکنه.
بله
ممکنه.
این تعبیر محاله ممکن، شاید من تعبیر محاله ممکن ممکنه معدوم، این ممکنه معدوم بهتر، اینجور منظور ما از محال معدوم بود توی این بحث. خب و کذا لو فرض امرون حیثیت و ذات مفروض حیثیت و بطلان فقدان الاثار کل عدم متقام های آلای امتنع حلوله از ذهنه، ممتنع است که چنین چیزی در ذهن حلول کنه. فحقیقت الوجود و کل ما حیثیت و ذاته حیثیت الوجود، حقیقت وجود و همان چی که حیثیت ذاته حیثیت وجوده. و کذا عدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته مفروض حیثیت العدم، همچنین عدم مطلق و هران چی که حیثیت ذاتش عرض کنم خدمت شما حیثیت عدم است، ذات هم مفروضه. این تعبیرات مفروضه معنا داره تو کار علامه. اینها یمتن و انگهل ذهن حلول ماهیات الحقیقیه، ممتنه است که در ذهن حلول بکنه همونی که ماهیات حلول بکنه. من اینو توی جز پرانتز به شما عرض بکنم، بذار این خط بعدی رو بخونیم. و الهازا یرجع معنا قولهم ان المحالات الذاتیه لا صورت صحیحت لها فی الاذهان، به این معنا برمیگرده آنچه که آقایون از که حکما مطرح میکنن که چی؟ میگن محالات ذاتی صورت صحیحی در اذهان ندارن، صورت صحیحی در اذهان ندارن، نه اینکه صورت غلط دارن. دقت کنید، محالات ذاتی صورت صحیحی در اذهان ندارن. خب خب اشکال نداره. لا صورت صحیح تلها فل ازا، صورت صحیحه ندارن. ببینید خب بخونید، صورت صحیحه ندارن، ظاهرش اینه که صورت غلط دارند. صورت غلط معنا نداره که، صورت صحیحه ندارن یعنی مثل ماهیات به ذهن میان. دقت کن دوستان،
الان ملاک صورت صحیح داشتن اینه که به ذهن دارستن.
بله بله. حالا یه توضیحی علامه برای اینکه این معنا واضح بشه، فصل 8 مرحله 4 رو بیارید، اینو فکر کنم داشته باشید شما. فصل 8 مرحله 4،
مرحله
4
که
نه
هست، یه سر دیگه.
آره. فصل
8 تموم میشه.
آره. فی بعض احکام الممتنع به ذات. خب؟ آوردید؟ لما کانت امتناع به ذات هو ضرورت عدم به نظر الى ذات الشیء المفروضه کان مقابلا للوجوب به ذات الذی هو ضرورت الوجود به نظر الى ذات الشیء العینیه یجی فیه من الاحکام ما یقابل احکام الوجوب ذاتی. خب اینجا قالت الاسفار بعد کلام الله فی ان الاف کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت این توضیح بش این تو رفقا این توضیح اینجا می دن که دار میخوره اسفار این توضیح به درد اینجا میخوره اینجا این بحث اینجا ما میخوره که چی کما عقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بذات لقایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه عقل همون که قدرت ندارد که تعقل بکنن حقیقت واجب بذات رو به خاطر عظمت فراوانش و بی نهایتیش و فلان اینها کذالک لا یقدر ان یتصور الممتنع بذات اما نه چون به خاطر عظمت مجدش بلکه به ما هو ممتنع بذات لغایت نقصهی و محوزت بطلانهی ولا شیعیته گرفتی؟ چرا ما لا صورت صحیح هست؟ بخاطر این دلیلش اینجا اومده روشنه؟ یا نه؟ روشن نیست الان کتاب جلوتا بعد الان جواب بدیم. خب از کنم خدمت شما اینم از این ببینید یه نکته رو جناب حسین اعظم حنا داره درباره ذات همین بین چرا لا صورت صحیح ها لقایت نفسهی و محوزت بطلانهی این تعبیره که اونجا بود
ذاتش نفس و
آره یعنی نهایت نفس نهایت بیذاتی
بدذاتی
نه بدذات هم نفس بیذاته دقت بکنید آره خب حالا همین لذا علامه در تحلیل این که چطور ما از مثلا یک چیزی که ذاتش بطلان محض است دقت کنید میتونیم مفهوم داشته باشیم اون تحلیلی که ایشون ارائه کرده اومده چیکار کرده به صورت مصداق فرضی اشاره کردیم قبلا بعدا هم اشاره میگیم باز لذا برای اینها مصادیق فرضی در نظر گرفته یعنی عقل برای اینها مصداق خلق میکند دقت کنید چیزی که بطلان محض عقل چیزی به اون مصداقش در نظر میگیره یه مفهومی رو در نظر میگیره که از اون مصداق حکایت کنه
یعنی همون مصداق داخل ذهن
آره هم مفهوم داخل ذهن علامه هم در مورد عدم ممتناف میگه اول مصداقی را خلق میکند مفهومی را ایجاد میکند که از اون مصداق حکایت کند حتی علامه در مورد مقولات ثانی فلسفی که صفات وجودم هستم همین حرف رو میزنم همش تو درون صلب نفس ماست دقت کنید رفقا یه چیزی رو دقت کنید جناب حسین از منا خب نگاه ایشون به مسئله عدم ممتنع با علامه متفاوته خب ایشون اولا عدم دقت رفقا این نکات رو من میگم چون گفتم بارها تکرار کردم در طول همی که دو سال که خدمت شما بودیم تکرار کردم ولی از این بعد دیگه اینها رو بعد شما یاد بگیرید فقط نشنوید که بعد این دفعه به شما گفت سید و نظرشتی مسئله چیه؟ بدونید چیه جناب سید هستم بنا نظرشون در مورد عدم ممتناعات اینه که اینها لوازم سلبی وجودند من یادم لازم سلبی رو اتون توضیح هم دادم که مسئله شهود عقلی یک و فهم شهودی دو اینا باید بیاد وسط کار تا این معنا پیدا بکن اگه این دوتا نیاد ما نمیتونیم لازم سلبی رو بپذیریم با این تحلیل ایشون همه اینها رو خارجی میداند دقت کنید دوستان عدم حتی عدم مطلق عدم مضاف از خدمت شما عدم ملکه ممتنعات همه اینها رو چی ایشون میدونه؟ خارجی میداند خب به نحو لوازم سلبی وجود خب اگر این یه قسمت بیان اندیشه ایشون یه قسمت اندیشه دیگه ایشون اینه که ایشون فهمد که ما باید در مورد ذات یک دستکاری و یک ارتقایی نسبت به ذات داشته باشیم تو فضای متعارف مباحث فلسفی تو اینجور مباحث وقتی میگن ذات نوعا ذهن میره به سمت ذات ماهوی ذهن به سراغش این ذات ما اما ایشون فهمد که ما باید ذات رو توسعه بدیم ایشون یه اصطلاحی داره ذات بالمعنی الاعم ذات بالمعنی الاعم یعنی چی؟ یعنی هم ماهیات رو شامل میشه هم معقولات ثانی فلسفی رو شامل میشه هم معقولات ثانی منطقی رو شامل میشه تو معقولات ثانی فلسفی هم امور وجودی را شامل میشود هم امور عدمی را شامل میشه پس ذات همه اینها رو چی؟ در بر میگیره خب وقتی ذات ذاتدار شدند، وقتی ذاتدار شدند، همونطور که در مورد ماهیت میگیم ذات دارد لذا می شود آن را شناخت، حالا ایشون میگه وقتی این امور ذاتدار شدند پس می شود این امور را چی؟ شناخت. گرفتید نکته رو یا نگرفتید؟
حالا اینو که میگیم ذاتش هست پس شناختش
امکان شناخت
هم نداره.
نه اصلا دیگه ماهیت یک چیز است که می شود شناخت، وجود هم یک چیز است که می شود شناخت، حتی حصولا. حالا حصولا یه نکته، نکته دیگه این که هست ایشون خودشون معترفه که سطح شناخت ما نسبت به وجود و معقولات ثانی فلسفی و عدم و ممتنعات با ماهیت متفاوته، ولی این به این معنا نیستش که نتوانیم هیچ چیزی رو از ذات اونها بشناسیم. دقت کنید، ایشون میفهمد که با مداقه های عقلی درست میتوانیم مختصات، دسته ای از مختصات ذاتی وجود رو به دست بیاریم، همش رو نمیتونیم به دست بیاریم، اینو قبول داریم. در ماهیت همش میشود به دست بیاد، ولی در مورد وجود یا معقولات ثانی فلسفی، چه حالا در ساعت وجودی چه در ساعت عدمی، همش رو شاید نتونیم به دست بیاریم، ولی خیلی هاش یا بعضی هاش میتونیم به دست بیاریم. این فرق کن با اون نگاه دیگر که میگن چی؟ اونا میگن که آقا لا صورت عقلیت لا، اونجور صحبت نه، اتفاقی میگه صورت عقلی دارد، ولی خب صورت عقلی او به نحوی است که به هر مقداری که انسان مداقه عقلی انجام بدهد به همون مقدار میتونه به ذاتیات وجود و عرض کنم مثلا معقول ثانی فلسفی دست بده بکنه.
دلیل اینکه ذات
دلیلش اینه که ما ضرورتا میابیم که نسبت به وجود و معقول ثانی فلسفی میتوانیم ادراک حصولی داشته باشیم و داریم.
خب این
دلیل همچی
که موضوع بیشتر بگوید چرا میکنید؟
شاید نوازه میشه، شاید نه به هر حال یک واقعیت هست یا نه؟ ایشون وجود واقعیتی است یا نه؟ پس یه ذاتی داره، ذات وجودی، کی گفته ذات فقط داد ماهی باشه؟ به چه دلیل اون کسانی که میگن ذات فقط ماهیات هم بده ذات؟ ایشون میگه ذات رو توسعه میده، وجود هم متناسب خودش ذات داره، معقول ثانی فلسفی متناسب خودش ذات داره، عدم هم همینجور ذات داره، مخصوصا با مبنای ایشون که اینها رو همه لوازم سلبی وجود میکنه دستش باستر هست. چرا؟ بطلان محض، بطلان محض ذات مثلا
وجود نه ازشون داره سلب میشه، ذاتی ندارم.
من توضیح دادم قبلا، لازم سلبی رو توضیح دادم یه بار، یادم قشنگ اومدم مقدماتشم گفتم براتون، گفتم چگونه. حالا دیگه من نمیدونم کی تو بدایه بود، اوایل نهایه بود دیگه، یادم نیست.
اوایل نهایه.
آره. درست نوزده. یعنی
از یه نیستی. چه دیگه؟ عدم از وجود،
یعنی خارجی است. در خارج نفس الامرش در خارج است. صرفا امر ذهنی نیست. ببین اینم بگم ها، تا اونجا که من یادم میاد تو بحث نفس الامر که ایشون اقوالو بررسی میکرد، هیچ کس همچین حرفی نزد. یعنی تمام اون کسانی که تو نفس الامر صحبت کردن، نفس الامر عدم و ممتنعات رو همه بردن ذهن و ذهنی. هیچ کس مثل ایشون پاش پای اینها رو به خارج باز نکرد.
یه بار نمیگیریم
چیو؟ همینو. تمام اندیشمندان فیلسوفانی که در بحث نفس الامر صحبت کردن، نفس الامر عدم و ممتنعات رو ذهنی گرفتن. نه، ولی ایشون تنها کسی که حرف زده ایشون. نمیدونم کسی دیگه این حرف زده، الان یادم نمیاد. شاید مثلا کسانی معاصر کسانی باشن، ولی تو ذهن من نیست.
کسی نمیدونه
رد کنه. طبیعتا اشکالات ممکنه باشه، ولی من ندیدم. یعنی حتما اشکال هست. حتما اشکال. ولی ندیدم من کسی مثلا بیاد میگه این نظر استادی از من مثلا نه. یه سوال از شما میپرسم آقا، اصلا از یک زاویه دیگه، هر آنچه که در دار وجود به هر شکلی هست، دقت کن دوستان، هر آنچه که در دار وجود و عالم وجود به هر شکلی هست، میشود ریشه در وجود نداشته باشد؟ دقت کنید این سوال من رو روش فکر کنه. می شود ما در عالم وجود که اصالت الوجودی شدیم چیزی باشد که ریشه در وجود نداشته باشد؟
ظاهرا
نه. از پای الان ریشه
در وجود نداشته. پس این دکتر گرفتید
مثلا
اینجوری بخوام بگم اصلا این همه بحثا بی فایده است. نه نه میگم کلا نه، من قبول دارم.
چرا بی فایده است آخه؟ خیلی با فایده است اتفاقا. بابا شما همین این وجود رو لایه لایه داری مورد مداقه عقلی قرار میدی دیگه،
مثل
اگه اینجوری بشه فقه هم بذار کنار دیگه، رساله هست.
بله. ها؟ چه خوب اصلا یه چیز شهودی
بله؟
یه
ایشون جناب استاد اینجور متهمون که اصلا دیگران اینقدر شهود تو کارشون نیست، شهود عقلی و شهود استیل آیه از افنا میگه، هیچ کس نمیگه اینا، هیچ کس نمیگه. یعنی مثلا شیخ اشاق یه مقدارشو مثلا
رد میکنی؟
نه جان 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 آدم، آدم عقل آدم، فطرت آدم. اتفاقا یکی از ویژگی های اندیشه درست همینه که وقتی انسان باش مواجه میشه آدم احساس میکنه که حرف درست میشه. بذارید دو خط رو بخونیم دیگه. و سیاتی ان شاء الله، و سیاتی ان شاء الله بیان و کیفیت انتزاع مفهوم الوجود و ما یتصف به و العدم و ما یعول الیه فی مباحث العقل و العقل و مقل، همونجوری که گفتیم، همونجوری که آدرس دادیم، فصل 10 مرحله 11 اونجا بعدا میاد چگونه مفهوم وجود و ما آنچه که متصف میشه بشه، یعنی مقاله سایه فلسفی شد و عدم و آنچه که برمیگردد به عدم انتزاع میشه، کیفیت انتزاعش در اونجا میاد در مباحث عقل و معقول فصل 10 مرحله 11. فصل 1 بعیده، احتمالاً فصل 10 صفرش افتاده. دقت میکنید؟ بله؟ عربی نوشته فصل اول. من الان نگاه میکنم اینجا رو، در فصل اول عنوانش فی تعریف العلم و انقسام الاولی و بعض خواصه، که اینجا بحث علم و نسکم تقسیم علم به حصولی حضوری اشاره شده. در این خصوص شاید نکات خاص من الان چشم نمیاد، تحلیل علم اونجا تو واقعا بحثای خیلی مهم دیگه ای داره. این بحثا
از شهودات سید اسماعیل مستقیم پاپ کلینز شهود
می‌کنه. حالا من الان این آدرس این متن که خوندم نشون دادم که اونجا
در این اینجا فلسفه گوش میده بده بود
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله رفقا دقت کنید، جلسه بعد من میخوام برم سراغ اسفار، اندیشه های، اگر اسفار دارید بیارید، میخوام اندیشه های ملا سدات و بحث وجود ذهنی رو بررسی کنم. سه تا قول داره، دو تا قولش تو جلد یکه، یک قولش هم تو جلد سه. فعلا جلد یکش رو میخونیم، عمدن میخوام این کار رو بکنم، هم بحث مهمیه. بعد از اینکه این نظرات صدر رو بررسی کردیم، نظر جامعه اعظم پناه رو براتون خواهم گفت.
یعنی میشه دیگه چیز دیگه
شنبه، حالا دیگه شنبه جلسه.